أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حرمت کذب تردیدی نبود، الا اینکه بعضی از امور از جهت اینکه آیا اینا کذبن یا نه محل بحث بود. اموری که تاکنون بحث شد که آیا کذبن یا نه، بعضی از سنخ مبادی تصوریه بودن که ثابت شد اینا کذب نیستن، نظیر کذب هزلی. کذب هزلی منظور آن است کسی بخواد شوخی کند، نه دروغ بگوید در مقام هزل. هازل مثل نائم و غافل تصدیق ندارد و از حد مبادی تصوریه هم نمی گذرد، جز تصورات است. کلام هزلی جز تصورات است، گرچه به صورت قضیه و تصدیق ارائه می شود، لذا اصلا کذب نیست، چون تصدیق نیست تا صدق و کذب داشته باشد. جریان وعده گرچه از سنخ تصدیق است، لکن صدق و کذب بردار نیست، چون از سنخ انشا است. جریان توریه که امروز طرح می شود از سنخ تصدیق است و از تصورات بیرون است، یک. و از سنخ خبر است، نظیر وعد نیست که انشا باشد، لذا صدق و کذب پذیر است. این دو محور اصلی بحث توریه این است که آیا توریه کذب است و جائز یا اصلا کذب نیست. تخصصا از دلیل حرمتی کذب خارج است یا تخصیصا. بنابراین در این دو جهت باید بحث کرد که توریه چیست و حکم اون چیست. اگر توریه از سنخ خبر کاذب بود، در مواردی این کذب جائز است، و اگر از سنخ خبر کاذب نبود، خب خروجش به تخصص است نه به تخصیص. نظیر وعد که خروجش به تخصص است، نظیر هزل که خروجش به تخصص است. همون طوری که گفتار هزلی خروجش به تخصص است، وعده خروجش به تخصص است، توریه هم به شرح است. توریه که از ماده وراس یعنی پشت سر، معناش این است انسان لفظی را میگوید، این لفظ در یه معنای ظاهر است به لحاظ نوع مردم یا به لحاظ شخص مخاطب، و از پشت این معنای ظاهر این متکلم یه معنای دیگری رو اراده میکند، از ورای این ظاهر یه معنای رو اراده میکند. این میشه توریه، یعنی اراده یک معنا از ورای این ظاهر. مثل اینکه به کسی میگوین این حرف تو گفتی یا نگفتی، این برای اینکه صریحا نگوید من نگفتم و توریه کند، میگوید علم الله ما قلته، ظاهر این ما نافی است، یعنی خدا میداند که من نگفتم، ولی این گوینده از ورای این ظاهر یه معنای دیگری اراده میکند، از این ما موصوله اراده میکند، میگوید خدا میداند اون چه من گفتم. مخاطب ما نافیه میفهمد و ساکت میشود، متکلم ما موصوله اراده میکند که این ما موصوله ورای این ما نافیه است، ظاهر این علم الله ما قلته. در محاوره‌ای که سائل به متکلم میگوید چرا این حرف زدی، چرا گفتی، کی بهت گفت، بگو، این میگوید علم الله ما قلته، برای اسکات این سائل و متکلم مخاطب میگوید خدا میداند که ما قلته، ظاهر این ما نافی است برای متکلم از این ما موصوله اراده کرده، پس از ورای اون ظاهر یه معنای دیگر اراده کرده، این میشه توریه. حالا یا قالب مخاطب از این لفظ، مخاطبین از این لفظ اون معنی رو بفهمند، یا شخص مخاطب در وقت خاصی که قرار دارد از این لفظ اون معنی رو میفهمد. خب این آیا کذب است و مستثنا یا نه کذب نیست؟ اگر کذب باشد و مستثنا، باید به سراغ دلیل استثنا رفت که به چه دلیل جایز است، عند الضروره جایز است یا مطلقا جایز است. اگر کذب نباشد، خب تخصصا خارج است، نیازی به دلیل استثناء نداریم. پس توری معنیش معلوم شد. دو سه تا مثال اینجا ذکر میکنند. یکی این که اگر کسی در خانه بود و نخواست این شخصی را که برای ملاقات آمده او را بپذیرد، اگر کسی رفت دم در و زنگ زد و خدمتگزار منزل گفت که ماه و هاهون اینجا نیست و منظورش از این اینجا نیست، یعنی اینجا که من استادم نیست یا در این اتاق نیست، نه در این خانه نیست، این میشه توریه که در روایات هم هست و در بحث روایی هم بیرون میخونیم. اولا کسی که بی ملاقات بدون وقت قبلی می رود، باید خودش مجهز کند که اگر صاحب خانه گفت من معذورم از پذیرفتن شما، این شرعاً بپذیرد. و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. هرگز انسان بدون تلفن قبلی، بدون ملاقات قبلی به خونه کسی نره، این ادب دینی است. همین جوری رها شده برن در خونه مردم در بزنن، این که ادب دین نشود. حالا اگه کسی این ادب رعایت نکرده، بدون تلفن قبلی، بدون وقت قبلی رفته به سراغ کسی، اونم یا مطالعه میکرد یا کار داشت و نخواست بپذیره، شرعاً هم حق به صاحبخانه است. و اگر صاحبخانه صریحاً گفت که من معذورم، این شخصی که بدون وقت قبلی رفت وظیفش اینه که در کمال ادب برگردد. و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه، یزکیهم را هم به همراه دارد، این یک از راه‌های تزکیه است. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یکی از موارد تزکیه این است که اگر صاحب خانه گفت من الان از پذیرفتن شما معذورم، کسی نرنجد و گله نکند. فرجو و اسکالا کن. به هر تقدیر در روایت هم هست که الان بحثی روایی رو میخونیم، اگر کسی رفت دم در دیگری و صاحب خانه از پذیرفتن این مهمان معذور بود و کسی که دم در رفت در باز کند گفت ما هو هاهونا اینجا نیست، و منظورش این باشد که اینجا که من هستم نیست یا تو این اتاق نیست، این میشه توریه. یا اگر کسی بگوید من نان نخوردم و منظور این باشد که در حال خواب یا در حال نماز نان نخوردم، نه اصلا نان نخوردم، این توریه نیست. اینا دوستا مثالی است که مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیهم ذکر میکنند. خب پس توریه آن است که لفظی ظهوری دارد و از این ظاهر مخاطب یا مخاطبان استفاده می‌برند، از ورای این ظاهر لفظ متکلم یه مطلبی را اراده میکند و حرف خودش رو با اراده و معنا تفهیم میکند. این معنی توری است. آیا این صدق است که کذب است و مستثناس یا نه؟ برای اینکه معلوم بشود کذب است یا نه، ما باید صدق و کذب معنا کنیم. صدق عبارت از مطابقت خبر است با واقع، کذب مخالفت خبر است با واقع. اگر مفاد این خبر یه سلسله امور خارجی بودن، واقع این خبر همون امور خارجی است. اگر مطابق این خبر امور ذهنی بودن، مطابقش همون امور ذهنی است، و اگر امور نفس الامری بودن، مطابقش هم نفس الامر است. برای صدق و کذب قضیه و منات صدق و کذب قضیه منطق عهده‌دار این بحث است. اصل اثبات واقع به عهده فلسفه است، ولی منطق عهده‌دار این است که صدق قضایای خارجیه به انطباقش با خارج است، صدق قضایای حقیقیه به انطباق با خارج هم از محقق و مقدر است یا مطابق با نفس الامر است. اگر معنای صدق و کذب قضیه این شد، ببینیم در توری صدق است یا کذب. اینجا بین مرحوم محقق قومی و همفکرانشون از یک سو و بین مرحوم شیخ انصاری و همفکرانشون از سوی دیگر اختلاف نظر است. مرحوم محقق قومی و همفکرانشون می‌فرمان به اینکه در توریه کذب هست و اگر توریه جایز است باید ببینیم دنبال مجوز این کذب. مرحوم شیخ و امثال ایشون می‌فرمان در توریه کذب نیست. راهی که مرحوم شیخ طی می‌کنند این است که معنای کذب آن است که پیام خبر، مضمون خبر مطابق با واقع نباشد. این کذب است. و چون مضمون خبر همان است که متکلم اراده کرده و این الفاظ در اونها به کار برده، پس مستعمل فیه این الفاظ مطابق با واقع است. یعنی وقتی که متکلم میگوید علم الله ما قلته و این ما را لفظ ما به معنای الذی به کار برد که این ما موصول است نمای نافیه، این لفظ را در اون معنا استعمال کرد و این مستعمل و فیش هم مطابق با واقع است، چون خدا می داند انسان چه گفته است. این لفظ ما را در معنای موصول به کار برد که این که غلط نیست، مجاز لغوی هم نیست، لفظ در معنای خودش استعمال شد و این معنا هم مطابق با واقع است، پس کذبی در کار نیست. نه کذب خبری است نه کذب مخبری. در بعضی از موارد ممکن است کذب خبری باشد، در بعضی از موارد کذب مخبری، در بعضی موارد هر دو. اونجا که کذب خبری است آن است که محتوای این خبر مطابق با واقع نباشد. اونجا که کذب مخبری است این است که شخص دارد خلاف واقع گزارش میدهد. جمع هر دو هم اونجاست که هم خبر مطابق واقع نباشد و هم شخص در صدد گزارش خلاف واقع باشد. گاهی هم کذب مخبری هست ولی کذب خبری نیست، مثل که شخص دارد خلاف واقع گزارش میدهد ولی اتفاقا درست در آمده. یا شخص که اینجا کذب مخبری است ولی کذب خبری نیست. گاهی هم کذب مخبری است به کذب خبری نیست. به عکس گاهی هم کذب خبری است به کذب مخبری نیست. شخص تحقیق کرده به اینجا رسیده که مطلب مطابق با واقع است ولی اشتباه کرده بود، مطابق با واقع نبود. خبر مطابق با واقع نیست ولی مخبر کاذب نیست. مخبر امین و عادل است، تلاش و کوشش کرده منتها به مقصد نرسیده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اینجا نه کذب خبری است نه کذب مخبری، برای اینکه مخبر این لفظ را در یه معنایی به کار برد و از این لفظ یه معنای خاصی را اراده کرد که اون مراد مطابق با واقع است. کذب خبری هم نیست، برای اینکه این لفظ در یه معنایی استعمال شد که این غلط نیست، اون معنا هم مطابق با واقع است، پس کذب نیست. گفت علما الله ما قلته، وقتی کذب نبود تخصصا از دلیل حرمت کذب خارج است، نیازی به بحث مصدق و مجوز نیست. مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه فرما که این کذب است. چرا؟ چون معیار صدق و کذب این است که ما ببینیم ظاهر این جمله چیست. هرچه مستفاد و مستظهر از این جمله است او رو با واقع میسنجیم. اگه مطابق با واقع بود صدق است و اگه مطابق با واقع نبود کذب است. پس معیار کذب یک قضیه آن است که اون چه ظاهر این قضیه است اون رو با واقع میسنجیم، نه اون چرا که متکلم اراده کرده است. مرحوم شیخ در نقد فرمایش محقق قومی فرمان به این که صدق و کذب بالاخره وصف کلام متکلم است، باید ببینیم متکلم چی اراده کرده. تحقیق در مسئله این است که ما یه بحث به لحاظ واقع و حقیقت داریم، یه بحث به لحاظ فهم این مخاطب. به لحاظ واقع و حقیقت که در توریه کذب نیست، برای اینکه واقعا مستعمل و فیه این جمله با واقع مطابق است، کذبی در کار نیست. منتها اون مخاطب چون از جریان بی خبر است، از اراده متکلم بی خبر است، به زعم این مخاطب این قضیه کاذب است، به زعم او این کاذب است. چرا؟ چون او که از اراده متکلم خبری ندارد. متکلم گفت من رأیت حمارا و منظورش از این حماری انسان بلید است، منتها قرینه نصب نکرده. یا گفت رأیت اسدا و منظورش از این اسد انسان شجاع است، منتها قرینه نصب نکرده. ظاهر رأیت اسدا این است که من باغ وحش عبور کردم یا از کنار جنگل گذشتم شیر رو دیدم. ظاهر این قضیه این است و این ظاهر مطابق با واقع نیست و می شود کذب. ما اگر بخواهیم این کذب را با خود خبر بسنجیم، لو خلیه و طبعه، این خبر واقعا کذب نیست. چرا؟ برای اینکه محتوای این خبر با حقیقت مطابق است، با واقع مطابق است، پس کذب نیست. زمام وصف را و اتصاف را به دست مخاطب بدیم، بگوییم تو ای مخاطب این خبر را وصف بکن، بگو این خبر صدق است یا کذب. مخاطب چون از اراده متکلم بی خبر است، خیال میکند متکلم همین ظاهر را اراده کرده و این ظاهرم مطابق با واقع نیست، لذا مخاطب این جمله را به کذب متصف می کند رو جهل خود مخاطب، نه اینکه واقعا این جمله کاذب باشد. و اون ادله‌ای که می گوید کذب حرام است، یعنی اون خبری که لوخلیه و نفسه واقعا کذب است، نه اون خبری که به زعم مخاطب کذب است. اگر یه چیزی فی نفسه کذب بود محرم است، فی نفسه کذب نبود محرم نیست. این خبر فی نفسه کذب نیست، منتها مخاطب چون از اراده متکلم بی خبر است خیال می کند این دروغ است، به زعم مخاطب این کذب است، نه واقعا کذب باشد. خب بعد از این که در پاسخ محقق قومی این رو اشاره کردن، فرمودن به این که خبر فی نفسه مطابق با واقع است کذب نیست، مخاطب اگر بخواهد در باره این خبر اظهار نظر بکند برابر ظاهر این خبر اظهار نظر میکند، ظاهرش میگیرد، خیال میکند مستعمل و فیه همون موضوع له هست و موضوع له همون مستعمل فیه هست، در جریان رأیت و اسدن، یا در موارد مشترک خیال میکند که متکلم همه این فرد مای نافیه را اراده کرده نه فرد دیگر و مصداق دیگر را، و چون خیال کرده که این ما نافی است و خیال کرده که مراد متکلم از این ما نافی است، این خبر را به کذب متصف می کند برابر خیال خودش. اونچه که معیار دلیل است صدق و کذب واقعی است، نه خیال مخاطب. وانگهی اون چرا هم که مخاطب داوری کرده است رو این جهت است. مخاطب میگوید به این که ظاهر این جمله در علم الله ما قلته ما نافی است، این یک مقدمه، و از این ظاهرم ما پی میبریم به اراده متکلم که متکلمم همه این ظاهر را اراده کرده، این دو مقدمه. و اگر چیزی را متکلم اراده کرده باشد از این قضیه و مطابق با واقع نباشد، این کذب است، و چون اینجا مطابق با واقع نیست کذب است. نقد پایانی مرحوم شیخ نسبت به محقق او می‌فرماید که شما هم ناچارید بگویید معیار صدق و کذب اراده متکلم است. چرا؟ برای اینکه مخاطب گرچه میگوید به اینکه این قضیه کاذب است، لکن با یه سرپلی میگوید ظاهر قضیه این است که علم الله ما قلتو این ما نافی است، این یک مقدمه، و هر چه هم که ظاهر لفظ است همون مراد متکلم است، این دو مقدمه. و مراد متکلم که پیام این قضیه است مطابق با واقع نیست، پس این خبر کاذب است. تا شمای محققومی به دالان نهایی این قضیه نرسید، نمیتوانید فتوا بدید به اینکه این قضیه کاذب است. شما که نمیتوانید بگویید اون چرا که متکلم مخاطب فهمیده همون رو ما واقع میسنجیم، ناشارید بگویید که مخاطب از این لفظ یه معنای ظاهر رو فهمید، یک، و از اونجا منتقل شد به این که اون چه که ظاهر لفظ است همون مراد متکلم است، این دو، و مراد متکلم مطابق با واقع نیست، این میشه کذب، پس این قضیه کاذب است. پس معیار صدق و کذب آن است که مراد متکلم که پیام کلام است با واقع مطابق نباشد، نه ظاهر لفظ، منتها ظاهر یه سرپل و طریق است، و این طریق به زعم مخاطب طریقیتش تام است، وگرنه طریق نیست. بله، ظاهر لفظ در علم الله ما قلتو ما نافی است، یک، اما این ظاهر مراد نیست. چون ظاهر مراد نیست، باید ببینیم مراد متکلم چیست. مراد متکلم از این ما در کلمه علم الله ما قلته ما موصول است، نه ما نافیه. اون چرا که متکلم اراده کرد مطابق با واقع است، اون چرا که مطابق با واقع نیست متکلم اراده نکرده، و این هر کذب. لذا وقتی مرحوم علامه در قواعد در بسعره ودیعه، اونجا که یک ظالمی آمد مال ودعی را از این امین برباید و بگیرد، امین میتواند سوگند کاذبانه بخیاد کند و توریه کند، یجوز الحلف کاذبن. در ذیل این سخن محقق علامه در قواعد، محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد نقدی بر مصنف دارد، میگوید که ظاهر فرمایش شما این است که در توریه کذب است، در حالی که توریه کذب نیست، در توریه اصلا کذب نیست. خب گرچه معلوم نیست نقد محقق ثانی بر علامه وارد باشد، و مرحوم شیخ هم اینجا داوری نکرده، چون ظاهر فرمایش علامه در متن قواعد است که یجوز الحلف کاذبن، بعد همون به تجب و توریه این در ضروره و ماننده آن، این عطف توریه بعد جواز الحلف کاذبن معنیش نیست که توریه کذب است. شاید عبارت قواعد را مرحوم محقق ثانی درست عنایت نفرمود. الان در صدد اون بحث نیستیم که اشکال محقق ثانی بر علامه وارد است یا نه. الان بحث در این است که اون چه مسلم پیش اصحاب رضوان الله علیهم است این است که توری کذب نیست و محقق قومی هم که در صدد بیان این است که نه در توری کذب هست با نقد مرحوم شیخ روبرو شدن. با این است که معیار کذب بودن قضیه آن است که محتوای او مطابق با واقع نباشد. محتوای او همان است که متکلم لفظ را در اون استعمال کرده، نه لفظ در اون ظاهر است. و اگر مخاطب این را کذب میپندارد برای آن است که مخاطب غفلت کرده، خیال کرده هرچه ظاهر لفظ است همون را متکلم اراده کرده. فتحصله که در توریه گرچه از سنخ تصدیق است نه تصور، و گرچه از سنخ خبر است کذب و صدق و کذب بردار است نه انشا، ولی کذب نیست و چون کذب نیست از ادله حرمت کذب بیرون است. جهت ثانیه دیگری که در این بحث است روایاتی در مسئله است که این روایات مسئله چرا اون معنایی رو که نه نمیخواد او رو بفهمه، میخواد مشکل خودش حل کنه. این که نمیخواد درس بگه، میخواد بحث بکنه، میخواد مشکل خودش حل بکنه. این گیر کرده، میخواد مشکل خودش حل کنه. از طریق معنایی که مشکل خودش حل بکنه. او اصرار داره که شما گفتی میگه ارم الله ما قلتو. این که در صدد این نیست که او رو بفهمونه، که میخواد مشکل خودش حل کنه که از شر او نجات پیدا کنه. دروغ هم نگفته. محتوای این خبر مطابق با واقع است. محتوای اون خبر عبارت از اون معنایی است که لفظ در او استعمال شده است. پس مستعمل و فی مطابق با واقع است. منتها مخاطب خیال کرده که مراد متکلم همان است که از این لفظ استفاده ظاهر می شود. متکلم گفته رأیت و اسدن و منظورش پهلوان بود. چون قرینه نسب نکرده مخاطب خیال کرده او شیر دیده. یا متکلم گفته رأیت و بلی همارن و بلیدی را دیده و چون قرینه نسب نکرده متکلم خیال کرده او یه هماری را دیده. او که نمیخواهد یه مطلبی را با مخاطب بفهماند، بحث کند، درس بگوید، رازی برای او بگوید، امانتی علمی به او بسپارد که میخواد مشکل خودش حل کند. یک مخاطب پرسجوگری است که دامن این متکلم رها نمی کند. یا حالا آمده دم در، اون کسی هم که رفته در رو باز کند گفت ما ها هنا اینجا نیست. در روایات دارد که کسی استیزان میکند و اون شخص صاحبخانه‌ام نمیخواد بپذیرد این مستأذن را. اگر اون خادم بگوید ما هو ها هنا، یعنی تو این اتاق نیست، نه در بیس نیست، نه در خانه نیست، در دار نیست، در بیس نیست، در اینجا نیست، تو عیب ندارد. خب یه وقت هست کسی میخواد مباحثه بکند، میگن خب تو برخلاف هدف سخن گفتی. این راه دیگه است. بنابراین تا اینجا معلوم شد که این از سنخ کذب نیست. بعضی ها میخوان بگن که بله، اگر چنون چه در مقام داوری و امثال زارک باشد و این شخص بخواد مشکل خودش حل بکند، از مشکل خود او حل شده است. و اگر او بخواد احتجاج کند، برای در مقام احتجاج بخواد بگه شما قرینه نصب نکردی. الان بس در مقام احتجاج نیست، بس در مقام صدق و کذب است. خب نه، توریه که لازمی است مطلقا جایز باشه. در مواردی که انسان در حرف رو احتجاج میکند، در شاهد اقامه میکند، در شهادت میداد برای محکمه، که نمیتونه توریه بکند. که نه، اون اگر کسی میخواد شهادت بده به یه مطلبی، اون جایی که بخواد یه مطلبی رو به شخص بفهماند، اگه توریه کرده باشد برخلاف ظاهر گفته باشد، اون که از اسرار درونی متکلم با خبر نیست. اونجا که غرض محاوره است و غرض تفهیم است و غرض پاسخ به سوال است، باید مطابق با ظاهر سخن بگوید که بتواند احتجاج بکند. خب حالا اگر موجب فتنه میشه سوال را برمیگرداند. در تتمه این بحث شاید این مطالب بازگو بشود. خب مطابقت خبر است با واقع توریه کذب نیست. وقتی کذب نشد ادله حرمت کذب شاملش نمیشه. بعضی خواستن بگن به این که کذب که حرام است یه ملاکی دارد، اون ملاک در توریه هست ولو خود کذب نباشد. ملاک حرمت کذب اغراء است، اغراء به جهله. چون ملاک حرمت کذب اغراء به جهل است و این اغراء به جهل در توریه هست، پس توریه هم از جهت ملاک کذب حرام است و رو عنوان کذب بر منطبق نباشد. مرحوم شیخ فهمید که ما این رو قبول کردیم، قبلا ام اعلام کردیم که توریه من حیث کذب محرم نیست، چون کذب نیست. یه مطلب، اگر مفسده‌ای بر توریه بار باشد برابر اون مفسده حکم خاص خود را دارد، محرم است. این دو مطلب. مطلب سوم نقد سخن شماست و اون این است که خود کذب من حیث و کذب حرام است و رو مفسده‌ای و اغراء جهلی بر او مترتب نباشد کما مره. الان کسی گزارش علمی داد دروغ که در زیر فرون دریا کیفیت تولد یا تولید تخم های ماهی این چنین است، هیچ اثر عملی هم بر او بار نیست، مفسدی هم بر او بار نیست، این فی نفسه حرام است. مرحوم های خوی رضوان الله اشکال میکردن که عقلا چنین کذبی حرام باشد، ولی حرمت نقلی او را قبول داشتن که در اونجا عرض شد به این که کذب قوی هست، عقل فتوا به قبحش میدهد که همین معیار حرمت اوست، چه مفسده بر او بار باشد چه نه. اطلاقات ادله نقلی هم که شامل میشود، چه مفسده بر او بار باشد چه مفسده بر او بار نباشد. مرحوم شیخ داشتن، شیخ انصاری، که اگر مفسدی بر او بار باشد ممکن است اون کذب بی مفسده جز معاصی صغیره باشد، کذب با مفسده جز معاصی کبیره، که در صغر و کبر اسیان فرق دارن، در اصل اسیان که همه این بحثا گذشت. در اینجا مرحوم شیخ در پاسخشون فرمان به این که کذب من حیث و کذب محرم است، چه اغراء به جهل باشد چه نه، چه مفسدی برش مترتب باشد چه نه، کذب ملاکی ندارد، همین که عنوان کذب شد محرم است، که ما بگوییم روی اون ملاک محرم است. اگر چیزی کذب شد کذب به ما و کذب محرم است، در بعضی از موارد ملاکش برای ما معلوم است، در بعضی موارد ملاکش برای ما معلوم نیست. بنابراین نمیتوان گفت توریه کذب است رو همون تحلیل مفهوم کذب، این یک جهت، پس داخل در موضوع نیست. و نه میتوان گفت بین که توریه گرچه داخل در موضوع نیست و دلیل لفظی او رو شامل نمیشود، لکن ملاک حرمت کذب در توریه هست و اون اغراء به جهل است. اینم سخنم ناتمام است، برای اینکه کذب من حیث و کذب محرم است، نه برای داشتن یک ملاک. و اگر یه جایی اغراء به جهل بود، مفسده بر او مترتب بود، اینو که ما از قبل گفتیم که اگر بر توریه یه مفسده بار باشد، به لحاظ اون مفسده محرم است نه به لحاظ کذب. این حرفی بود که ما قبلا پذیرفته بودیم. فتحصل ان توریت ماهیه، که توریه موضوعا داخل در کذب نیست و حکمشم جواز است نه حرمت. اگر مفسده ای بر او بار باشد من حیث تلک المفسده محرم است به الا فلا، نه داخل در کذب است و نه برای کذب ملاکی است که برای اون ملاک محرم باشد. مطلب چهارم حالا میمونه روایات مسئله. الحمدلله.